بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مليك الحجة بن الحسن صلواتك عليهم على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحیل رضوان الله علیه و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. وطلب بقاء العز بإماتة الطمع، وادفع ذل الطمع بعز اليأس، واستجلب عز اليأس ببعد الهمة. دنباله حدیثی که از امام باقر صلوات الله علیه خطاب جابر بن یزید جعفی نقل شده، در بخش قبلی محور بحث مبارزه با حرص بود. یکی از زمینه هایی که نفس در انسان قادر میشه و در میدان کشتی گرفتن با جنگ شخص مغلوب میشه این است که خوی حرص و آز و زیاد طلبی داشته باشه. ضمناً اشاره کردن برای راه مبارزه با این رذیلت و جمله دارن که درباره طمع وارد شده و در آخر این حدیث، اواخر این حدیث هم چند فقره مربوط به هم در این باره دارن که اینایی که من قرائت کردم مربوط به آخر حدیث بود، چون ارتباط خیلی نزدیکی بین حرص و طمع هست. اینه که بعد از اتمام بحث درباره حرص به مسئله طمع پرداختم و اون فقرات مربوط به طمع را تلاوت کردم. ارتباط حرص و طمع خیلی روشنه. در حرص ملاکش افزون طلبی مادی، البته کلمه حرص یه مفهوم عامی است، در مورد کارهای خوب هم به کار میره. درباره شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در خود قرآن کریم ذکر شده که ایشون حریص بودند. قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. این نشانه این است که خود مفهوم حرص در لغویش بار منفی نداره. یعنی آدم در هر راهی علاقه داشته باشه پیشرفت کنه و حد خاصی را در نظر نگیره، میگن حریصه برونه. منتها در فرهنگ ما و در مباحث اخلاقی اون حرص اختصاص داره به حرص به دنیا، حرص به زخاره به دنیا، از این جهت مظلومه. مثل سایر مفاهیمی که در جلسات قبل هم اشاره کردیم، هوا هم به معنی دوست داشتن است. هر دوست داشتنی بد نیست. هوای نفس که گفته میشه اون دلخواهی است که خلاف عقل و شرع باشه. همینطور آرزو و آرزومندی بد نیست. اون آرزوی طولانی بد است که یا نسبت به امور نامعقول و نشدنی و از قبیل خیال پردازی باشه و یا چیزهایی که در راه معصیت به کار میره یا مشتمل بر معصیت هست. اینجور آرزوها بده. اما آرزوی این که آدم عالم بزرگی بشه، عارف بزرگی بشه، حکیم بزرگی بشه، مصلح بزرگی بشه، این آرزوها بد نیست. منتها عرض کردم که در اصطلاح اخلاق ما طول عمل که گفته میشه، آرزوی طولانی یعنی آرزوی طولانی های مذموم با اون اوصافی که عرض کردم، این یعنی اصطلاح هست. در واقع استعمال لفظ هست در معنای اخص از معنای لغوی. اینجا هم مفهوم حرص که ازش مذمت میشه، در لغت معنای حرص معنی بدی نیست. ممکنه حرص بر هدایت دیگران باشه. این حرصیست که پیغمبر اکرم داشت، حریصون علیکم، یعنی خیلی تلاش میکرد که همه شما ایمان بیارید، کسی گمراه نماند. اما حرص وقتی در اخلاق مطرح میشه به عنوان یکی از رذایل، حرص نسبت به امور مادی و دنیوی است. حرص بر دنیاست که مذمومه. به هر حال اصل مفهوم حرص همینه که آدم زیاده طلب باشه، حالا با توجه به این معنای اخلاقیش هم، یعنی در امور مادی و دنیوی زیاده طلب باشه. اگه در مورد ثروت هست به هیچ مقداری اکتفا نکنی، اگه در مورد ازدواج هست به هیچ همسری قانع نباشی، اگه در مورد پست و مقام هست به هیچ پستی اکتفا نکنه، بالاترش رو بخواد. اما از چه راهی به دست بیان، این دیگه توی مفهوم حرص این درج نشده. منتها به قرینه این که بعد جز اخلاق مذموم به کار میره و حرص و دنیا به عنوان اینکه از رذایل به کار میره، یکی از لوازم رو باید داشته باشه تا مذموم باشه. یا راه اکتساب مال یا سایر خواسته ها راه حرامی باشه، و یا اصلا خود اون مطلوبی که دنبالش میگرده یک امر حرامی باشه، و یا اینکه پرداختن به اون کار و دنبال اون رفتن انسان را از کارهای واجب و کارهای بهتر باز بداره. فرض کنید کسی دنبال مال میره، ما از راه حلال مقیدم هست که احکام شرع رعایت کنه، نه ربا میخوره، نه کم فروشی میکنه، نه چیزهای دیگر حرام. ولی صبح که از خونه در میاد فکرش این است که چه کار بکنه که بعد درآمدش افزوده بشه، شب هم که میخوابه باز همین خوابا رو میبینه. این فی حد نفسه حرام نیست، اما از اون جهتی که مزاحم میشه با تکالیف واجبش، با راه تکاملش. انسان فقط برای این آفریده نشده که بر مالش بیفزاییه، باید تحصیل علم کنه، باید عبادت کنه، باید به خلق خدا خدمت کنه و سایر وظایفی که خدای متعال را انسان تعیین کرد. و وقتی همش فکر پول باشه دیگه اون چیزا فراموش میشه، یعنی بلعرض میشه مضمون. ولی به هر حال در مفهوم حرص همین است که زیاده طلب هست، به یک حدی اکتفا نمی کنه. یکی از راههایی که یکی از شاخه هایی که حرص بهش منتهی میشه، یا یکی از راههایی که مقاصد حرص‌آلود با اون تأمین میشه، این است که آدم به این فکر بیفته که از اموال دیگران استفاده کنه. همین که آدم فقط شبانه روز همش به این باشه که با عرق جبین و کد یمین خودش مال در بیاره، این هم مذمومه، به خاطر اینکه مزاحم با کارهای بهترش میشه، تعلقاتش رو به دنیا زیاد میکنه. ولی اگر به این فکر بیفته که حالا چه لزومی داره ما اینقدر زحمت بکشیم خودمون مال در بیاریم، یک کاری که از اموال دیگران استفاده کنیم، اصل این فکر که آدم مال حاضر آماده ازش بهره برداری کنه، نه اینکه برام زحمت بکشم از صبح تا شب عرق بریزم تا یه مزدی بگیرم، یا سایر راههایی که کمابیش زحمت داریم. شیطان به آدم کمک میکنه، وسوسه‌هایی میکنه که از این راههای آدم از اموال دیگران استفاده. یکیش از همین راههای تملق‌گویی هاست که پیش ارباب نعمت، پیش ثروتمندان، پیش صاحبان پست و مقام این رو تملق‌گویی میکنه تا اینکه به این وسیله چیزی بهش بدن، مفت بهش بدن، زحمت نکشیده درآمدی داشته باشه، بهره ای ببره. از این بدترش اینکه سعی کنیم با حیله و کلک اموال دیگران رو از چنگشون در بیاریم، مثل این معاملات هرمی که اخیراً باب شده و در کشور ما هم متاسفانه تمامش یافت میشه. این که آدم راحت میشینه اونجا کاری نمی کنه، با این ارتباطاتی که برقرار می کنه اینا از اعمال دیگران استفاده کنه، حالا با شیوه های مختلفی که داره که شاید شما هم بهتر از من شنیده باشید. و کار به جایی می رسی که آدم اختلاس بکنه، اعمال عمومی دستش هست یا اعمال صاحب سرمایه شرکتی در دستش هست، حساب سازی بکنه، اختلاس بکنه، از اموال دیگران استفاده کنه. اینم یک راه سوء استفاده از مال دیگران و بالاخره به سرقت. اصل این فکر از اینجا ناشی میشه که من سعی کنم از لذایز مادی استفاده کنم بدون اینکه خودم زحمتی بکشم، زحمت شد دیگران بکشن، من از اونا بهره مند میشم. این قوام مفهوم طمع است. طمع یعنی آدم بخواد بر مالش بیفزایه مثل حرص، اما با اضافه این نکته که این افزایش مال یا افزایش بهره های دیگری زندگی مادی را از راه متعلقات دیگران تأمین کنه. به این ترتیب زشتی طمع مضاعف میشه، یعنی طمع یه نوع حرص هست، منتها یه حرص خاص، حرصیست که علاوه بر اینکه آدم میخواد مزایای مادی و دنیوی زیاد بشه، میخواد از دیگران کم کنه، از اونها به نحوی بدزده. حالا برای اسمش هم دزدی نباشه، پولشون بزنه، کلکشون بزنه، در معاملات کلا سرشون بگذاری، یا اینکه از راه چاپلوسی و تملق و این حرفا کاری بکنه که اونا بهش ببخشن، یا با دروغ و کلک و راه های دیگری که شیاطین میدونن برای اینکه از اموال دیگران استفاده کنن چه کارهایی میشون. این منشأش طمع. این طبع علاوه بر این که دو تا رذیلت هست، هم رذیلت حرص داره و هم رذیلت تصرف استفاده ناحق از انبار دیگران. یک عیب باطنی داریم که خود اون شخص تمکار اون را در ابتدا درک میکنه و یک کم کم بهش عادت میکنه. فرض کنید یک کسی تمعی داشت در مال یک کسی رو به نحوی سوء استفاده کرد، حالا یا فریبش داد یا چاپلوسی کرد بهش بخشیدن، دفعه دوم و سوم اون شخص متوجه میشه که این آدم کلاهبرداریست، پخت‌رازیست. همین احساسی که نسبت به اون پیدا میکنه که میخواد سوء استفاده کنه از اموال او، در نظر او اینو خیلی پست میکنه، یعنی آدم حقیر میشونه، چه آدم پستیه که میخواد با چاپلوسی و تملق از مال من استفاده کنه. یه چند مرتبه این تو جامعه تکرار بشه معروف میشه، اون دیگران هم میشناسن، به هم دیگه هم میگن، بالاخره شناخته میشه. و این یکی از مطلوبهای طبیعی انسان را، فطری انسان را از دست میده. حالا برای توضیحی من یه مقدمه اجازه بدید در جور کنیم. ما هممون حس میکنیم از ابتدای زندگی که یادمون میاد بچگیمون تا به حال که انواعی از نیازها را داریم. نیازهای ما یه جور نیست. نیاز به خوراک یه جوره، به مسکن یه جوره، به همسر یه جوره. یه جور دیگه نیازها داریم به این که آدم در جامعه محترم باشه. این هم یه نیازیست. این ربطی به چشم نداره، به گوش نداره، به شکم نداره. شکم آدم پر نمیشه. با لامسه و اینها ارتباط نداره. با غریزه جنسی ارتباط نداره. یک احساس درونیست روح ما، روان ما درک میکنه که مردم به من احترام میگذارن یا من به من بی‌اعتنا هستن، من تحقیر میکنن، پستم در نظر من. اینم یه نیازیست، اما این یک نیاز روانیست. از اون نیازهای جسمانی این لطیفتره. این در بچه ها هم خیلی زود بروز میکنه. بچه ها دلشون میخواد پیش مادر پدر عزیز باشن. بچه کودکش بزنی ناراحت میشه، ولی اون وقتی بیشتر ناراحت میشه که مادر باش قهر کنه، اعتنا بهش نکنه. از اون خیلی بیشتر آزرده میشه تا اینکه مثلا یه ضربه بهش بزنی. به خاطر اونی که بیشتر لذت میبره ازش، همون عزیز بودن بیشه مانه، بلاش خیلی شکم سیر شدن یا سایر نیازهای جسمانی در مقابل اون احساس محبوبیتی که بیشه مادر میکنه چندون ارزشی نداره بروش. و همینطور احترام میشه مردم. بچه های 4-5 ساله میبینید در این مجلس وارد میشن، دلشون میخوان دیگران بهشون توجه داشته باشن، اینا رو به حساب بیارن. در روحیات بچه ها دقت بکنید، از همون دوران کودکی روشنه که این یک نیازی داره به این که در میان دیگران، میان انسانهای دیگه، این برای شخصیتی قائل باشن، احترامی برش قائل میشن. این هم یه نیازیست، نیاز روانی. شاید همه شما تجربه کردید بچه‌تون که تازه راه میفته، وقتی میخواد مثلا تو خیابون تو چه راه طولانی ببرید دستشو میگیرید، اما اون اصرار داره دستش از بکشه هنگه یا خودم میخوام. این چه احساسیه؟ این ربطی به خستگی بدن نداره، ربطی به خوردن و خوابیدن نداره. این نیاز میکنه که من مستقل باشم، روی پای خودم بایستم، نیاز به دیگری نداشته باشم. این خیلی چیز خوبیست، براش خیلی مطلوبه، لذت داره که ببینه که خودش از جاش پا میشه، خودش راه میره، کسی دستش نمیگیره. این احساس استقلال، روی پای خود ایستادن، بی نیاز بودن از کمک دیگران، یه نیازی. درسته ربطی به شکم یا سایر اندام های بدن نداره، ولی یک نیاز روحیست. روانشناس ها اومدن این نیازها رو دستبندی کردن، یه دسته رو گفتن نیازهای فیزیولوژیکیست، یه دسته نیازهای روانیست و بالاخره یک دسته نیازهای متعالیست که از اینها هم فراتری و لطیفتری. حالا به اون ترسومات اینا کار ندارم، البته اتفاق نظر درش نیست. بعضی ها این تقسیمات نیازهایی که مزلو کرده معروفه در بین روانشناس. به هر حال این یک امر شناخته شده است که آدم غیر از نیازهای فیزیولوژیکی، نیازهای بدنی، خواب و خوراک و مسکن و غریزه جنسی و امثال اینا، یه نیازهای دیگری هم داره. آدم یه نیاز داره به اینکه دوستش بدارند، یه نیاز پیدا میکنه به اینکه دوست بدارند. آدمی که هیچ کاری دوست نمیداره، دلش یک خلایی داره، یک گمشده ای داره، آرامش نداره، زندگی براش معنا نداره، احساس به اینکه دوست بداره، احساس به اینکه دوست داشته باشد، دوستش بدارند، اینا نیازهای است که آدم داره، نیازهای روحیش. بالاخره یکی از اینا اینکه آدم احساس بکنه که روی پای خودش ایستاده، مستقل است، احتیاج به کمک نداره. طمع درست نقطه مقابله اینه. طمع این است که یعنی من خودم ندارم، باید از مال دیگران استفاده کنم. باز حرص میگه من تلاش میکنم اون چرا دوست دارم بیشتر کسب کنم، ولو با زحمت خودم. اما طمع میگه من اون چرا ندارم از مال دیگران تأمین کنم، یه کاری کنم از دیگران بهره‌مند بشم، حالا به اختیار خودشون بدن بین، یا کلاسشون بگذارم ازشون بگیرم، یا بدوزم ازشون. این معناش این است که آدم اون لذت‌های جسمانی را بر این لذت استقلال، عزت، کرامت ذاتی خودش ترجیح داده، یعنی حاضر ذلت نیاز و وابستگی و احتیاج به دیگران را تحمل کنه برای اینکه پول بیشتری بگیره. این معناش اینه که به دست خودش داره خودش رو ثابت میکنه، از اون نیازی که یه بچه 2-3 ساله درک میکنه این داره خودش رو پایین تر میداره. اون دلش بخواد دست شد دست باباش بکشه برای اینکه روی پای خودش بیسته، از این لذت میبره که خودم مستقل باشه. این داره رفتار خودش رو مبتنی میکنه بر کار دیگران، انبار دیگران، پست و مقام دیگران، خودش رو بسته میکنه، نیازمند میکنه. در مقابل چی دریافت میکنه؟ چیزی که مربوط میشه به جهات حیوانی نداره. این یک ذلتیست. طمع هیچ وقت بدون این ذلت نخواهد بود. این است که بعد از مسئله حرص یک اشاره به طمع دارند و تفصیل بیشترش توی ذیل روایت هست که قرائت کردم. می فرماید وطلب بقاء العز به اماتت طمع. تو ذاتاً طالب عزت هستی، طالب بینیادی هستی، طالب این است که خودت مستقل باشی، روی پای خودت بیستی، دست بین اون دراز نباشی. اگر بخواهی این عزت برای تو باقی باشند، باید طمع را بمیرانی، این احساس طمع را باید در خودت بکشی، با این مبارزه کنی تا بتونی این عزت را برای خودت حفظ کنی. اگه این کار را نکنی، ذلیل این خواسته شیطانی خواهی شد، بعد هم اشاره میکند به اینکه برای اینکه بتونیم طمعت را بمیرانیم، راهش این است که فکر بکنیم و به خودت تلقین کنیم، خودت را بار بیاری به اینکه امیدی به دیگران نداشته باشی. خب وقت به طور طبیعی آدم میبینه پدر مادر بهش کمک میکنند، بر خواهر برادر کمک میکنند، بر همسایه، همکلاسی، رفیق، استاد، معلم، دیگران، حالا هر کس در هر سنی مقتضای اون سن و اختزاعات شرایط خاص، وقتی زیاد وابسته میشه به کمک دیگران، کم کم عادت میکنه به اینکه همیشه از دیگران استفاده کنه، سربار بشه، استقلالش از بین بره، کرامتش از بین بره، در خودش احساس حقارت میکنه. یعنی من خودم هیچ کاره هم کاری از دستم بر نمیاد، دیگران باید همیشه به من کمک بکنه. و دنبال این روان پریشی هایی هست، انواع بیماری های روانی هست که روانشناسان و روانپزشکان مطرح میکنن که وقتی آدم خودش را، اونی که تعبیر روانشناسی شایعش هست، اعتماد به نفس نداره، اعتماد به نفس از دست میده. یعنی من خودم این کار هستم، پدر که من کنم، مادر به من کمک کنه، دیگران به من کمک، سر کلاس معلم باید به من کمک بکنه، خودم چیزی نیست کنم، در خودش هویتی ارزشی قائل. یه داستان یادم اومد، شاید شما هم شنیده باشید، از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه. حالا یادم نیست ایشون خودشون تو شرح زندگی نامه شون هم نوشتن، زندگی نامه مختصری خودشون نوشتن یا دیگران براشون نوشتن. به هر حال این داستان این مربوط به ایشونه که وقتی مشغول درس طلبگی شدن جدی، رسما طلبه شدن و به کار تحصیل پرداختن، سعی کردن هیچ وقت مشکلات درس از استاد نپرسن. درسی که می گرفتن اونقدر مطالعه می کردن خودشون تا مشکلات رو حل کنن. مقید بودن که مشکلات درس رو خودشون حل کنن، از دیگری نپرسن. یکی وقتی آدم از دیگری پرسید و حل کرد، این ذهنش تنبل میشه، دیگه خودش کار نمیخواد بکنه، هرچه گیر میکنه خب اینو میپرسن. اما وقتی بنا گذاشت برای اینکه خودش باید حل میکنه، و این ماشینی شدن زندگی و ماشینی شدن تحصیلات و این حرفا، این آفت را دوی جوانهای ما خیلی بار میاره دیگه. همه چیز حساب میخواه میکنی، فقط ماشین حساب پرن، عملیاتش را انجام میده، برم مشکلات دیگری داشته باشه، به اینترنت آدم مراجعه میکنه، بلان دیگه اونجوری که باید خودش فکر کنه، قدرت ذهنیش رو تقویت کنه، اینا ضعیف میشه. این از آفتهای ایناست. البته حسنهای زیادی داره، اما خب در این دنیا هر چیزی حسن داره، در کنارش هم یه آفتی هست. اگر بشه مربیان طوری دانش آموزان و فراگیران را تربیت کنن که در ضمن استفاده از تکنولوژی آموزشی و وسایل کمک آموزشی، این روح خودکاری و اعتماد به نفس و این خود مسئولیتی را تقویت کنند، لااقل تعدیل کنند اون وابستگی به ابزار و ماشین را. به هر حال یک نیاز فطری ما داریم به این که احساس عزت کنی. و چیزی که دشمن این احساس و این نیاز ما هست، طمع ورزی است. طمع ورزی باعث میشه که آدم همیشه خودش را وابسته به دیگران و انگل دیگران ببینه، اون عزت خودش از بین میبره. خب برای اینکه ما این طمع را در خود بمیرانیم، فرمود ودفع ذل الطمع بعز الیأس. اگه آدم اینجور فکر کنه تا حدود زیادی اینا تلقینی هست و ما فکر کردن و ما تلقین کردن این حالت درش پیدا میشه. البته تمرین عملی هم بعد پشتوانش هست و تکمیل میکنه کار که من باید فکر کنم همه کار رو خودم بکنم، از دیگران ناامید باشم. این نمونه عملیش بود که از مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه نقل کردم که مشکل درست هم خودم باید حل کنم، از کسی نباید بپرسم. این کار را که در نیازهای زندگی من نیاز به پول دارم، باید خودم کار بکنم پول در بیارم. دستم پیش پدر دراز نموشه، پیش برادر دراز نموشه، پیش دیگری بینام هر چه نیاز دارم خودم تعیین میکنم. من یادم میاد وقتا که ما جوان و نوجوان اینا بودیم، این خوی و منش در جوانهای اون زمان خیلی رواج داشت. حالا من تو جوانها نیستم خیلی ببینم چه جوره و اینا، گاهی نشانه های خلافش مشاهده میشه. اون وقتا بچه ها واقعا آرشون میشد از پدر چیز بخواهم، کم نبودن جوانایی که آرشون میشد از پدر بگم مثلا من پول تو جیبی میخواهم یا چیزی لازم دارم میخواهم من پول بدیم. اما گاهی این زمان خلافش دیده میشه، انشالله خیلی کمه. بالاخره فرهنگ ها تغییر بکنه. من یادم اوائل تلویگیم درس میخوندیم و اینا کتاب های درسی اینا خیلی کم بود. اون وقتا هنوز این کتاب درسی چاپ نشده بود. اولین کتاب درسی که یادم چاپ شد جامع المقدمات به خط طاهر خوشنویس بود، بعدش هم سیوطی عبدالرحیم. اینا کتاب هایی بود که چاپ شد و اون وقتی که کار طلبه ها خیلی آسان شد. وقتی که ما درس میخوندیم در حدود بله 60 چند سال پیش، باید بگردیم تو خونه های علما و اینا بچه هاشون، شاید توی کتاب هاشون یک کتاب سویتی پیدا بشه ما بریم درس بخونیم. یادم نمیره یک کتاب شرح نظامی ما گشتیم پیدا کردیم میخواستیم بخونیم، کتابش نبود تو بازار. معلم ما این کتاب بود چیز شده و اوراق شده بود، داریم صحابی کردند و معلم من پول صحابی شد. من یادم نمیاد، خودم احساس کردم صورتم سرخ شده از خجالت که باید کسی دیگه پول صحابی کتاب منو بده. خجالت کشیدم از اینکه کسی دیگه پول صحابی کتاب منو بده. حالا خصوصیاتش گفتم خیال نکنید که بلوف میزنم، کتاب شرح نظامی بود، اوراق شده شو پیدا کردیم و خریدیم، احتیاج به صحابی داشت. حالا اسم صحابش ایناش هم یادمه، شکل کتابش رو ایناش هم یادم. معلم ما روی محمد پول صحابی شده، من خجالت کشیدم، حس کردم صورتم قرمز شده، داغ شده که کسی دیگه باید پول صحابی کتاب من. اما حالا فکر میکنم بعضی جاها اینجور نماشه، بعضی جوان ها اینجوری نیست. این خیلی بده، خیلی بده، یک ذلت حاضریست، یک ذلت نقد است که آدم تمام بشه باشه در مال دیگری ولو پدرش باشه. چرا چه مثلا احیان پشت کوه قاف بعضی پسرها پدران رو مجبور کنن که پول بهشون بده؟ خب برای اینکه ما از این ذلت طمع نجات پیدا کنیم، باید به خودمون تلقین کنیم کسی نباید به من کمک کنه. یک کسی کمک نمی کنه، من مأیوسم از این که کمک. تعبیر یأس بکاره، تو چند بار توی همین روایت از واژه یأس استفاده فرمود. رفع ذلت طمع به عز الیأس، به خودت تلقین کن هیچ کس به من کمک نمی کنه، من خودم باید کار خودم. اون وقت از ذلت طمع نجات پیدا می کنه. آقا میشی برای خودتی، انسان مستقلی هستی، روی پای خودت ایستادی. تو از بچه دو ساله ای که دستش میگیری کمتر نباش، اون دلش نمیخواد تو دستش بگیری، میخواد خودش راه بره. این فطرت انسانی است. خدا این احساس را دلش قرار داده برای اینکه فکر باشه همیشه روی پای خودش بیسته. تو بعد از 60 سال از بچه دو ساله کمتری؟ خب چه کنیم که این یأس در ما تقویت بشه و ما بتونیم از دیگران ناامید باشیم؟ یعنی بنا را بگذاریم برای اینکه کسی به ما کمک نمی کنه، از همه ناامیدیم، خودمون باید نیازهای خودمون رو برطرف. واستجل از الیأس به بعد الهمه، همت رو بلند کن. اگه میخواید به دیگران احساس نیاز نکنین، سعی کن همت بلند داشته باشی. این بلند همتی که اینقدر در فرهنگ اسلامی بهش بها داده شده و خدا دوست داره کسانی که دارای همت بلند هستن، اینجاها به درد میخواد. وقتی آدم همتش بلنده، کسرش میکنه، آرش میکنه از اینکه از کمک دیگران استفاده کنه. همطور که من بعضی از نمونه های عملیش اشاره کرده. اما وقتی همتش بس بشه، میگه من شکمم سیر بشه، حالا هرچی میخواد باشه، او به تو گوشم بزن، فوشم بده، اما نونا بده. این پست همتی است. این شرف انسانی با این روحیه سازگار است، چرا سب شرف اسلامی. در اینجا یه نکته قابل ذکر هست برای تطمیم بحث، و اون اینه که اینجاها محل بحث و گفتگو چیزهاییست که نتیجهش در امور دنیوی و مادی غالبا ظاهر میشه. اگر طمع داشته باشه، طمع در مال دیگران است. اگر حریص باشه، حریص در جمع مال یا چیزهای شبیه اون است. اگر مایوس باشه، مایوس است از این که دیگران بهش کمک کنن تا او به خواسته هاش برسه. این یک فضاست که ما در اینجا روابط انسانها رو با هم میسنجیم. در اینجاست که گفته میشه یکی از چیزهای مطلوب به قول روانشناسان اعتماد به نفسه. در اخلاق ما تعبیرات دیگری به کار میدهیم، به یک شکل دیگری از عزت نفس ما صحبت میدهیم. البته مفاهیمش اندکی با هم تفاوت، ولی ما یک فضایی، یک فازی از این بالاتر هم داریم. در اینجا مؤمن هم باید به نیروی خودش متکی باشه، روح پای خودش بیسته، یعنی دستش پیش دیگران دراز نکنه، خودش کار بکنه، با کد یمین و عرق جبین نون در بیاره، طمع در مال دیگران نکنه. اینجا این عزت به این است که آدم دست نیاز به انسانهای دیگه دراز نکنه و به قوای خودش و دارایی های خداداد خودش متکی باشه. این مفاهیم را اینجور ذکر کردن در این فضا مناسبه، هیچ اشکالی نداره. اما اخلاق اسلامی فراتر از این هاست. اخلاق اسلامی باید به طرف توحید پیش بره. در این حدام محدود نمیشه. درسته که آدم نسبت به انسانها نباید احساس نیاز بکنه، اما باید تمام وجودش را نیاز به خدا ببیند. درسته که آدم در کاراش نباید اتکا به انسانهای دیگه بکنه، اما در تمام کاراش باید طوری بشه که در این حالی که اعتماد به انسانها نداره، تمام توکلش بر خدا باشه. یعنی بخوام یه مقداری فنی صحبت کنیم، اعتماد به نفس دو روی دارد، یک سکه دو روست، یک جهت سلبی داره یک جهت ایجابی داره. اعتماد به نفس از این جهت مطلوبه که اعتماد به دیگران نداشته باشه، این مطلوب همه جا مطلوب. مؤمن و کافر هر دوشون باید اینجوری باشن که اعتماد به دیگران نداشته باشه. اما جنبه ایجابیش، پس اعتماد به کی؟ در اخلاق عمومی میگن اعتماد به نفس، به خودت متکی باش. اما در اخلاق توحیدی میگی اعتماد به خدا، خودت را هیچ نبین. اون خودی که مطلوب است اعتماد کردنش از جهت این است که اعتماد به دیگران نداشته باش، اتکا به انسانهای دیگه نداشته باش. بلکه اولیای خدا به جایی میرسن که حتی اعتماد به فرشتگان هم نمی کنه. داستان حضرت ابراهیم رو شنیدید؟ وقتی ایشون رو میخواستن در منجنه گذاشتن که بیاندازن تو آتش، یک دریای آتشی فراهم کرده بودن که افراد نمیتونستن نزدیکش بیان از شدت حرارت. نمیتونستن ابراهیم رو بگیرن بیان نزدیک آتش پزش کنن تو آتش. گذاشتنش تو منجنه از راه دور پزش کنن توی آتش. وقتی حضرت ابراهیم از منجنیق جدا شد وسط آسمان بین منجنیق و آتش هایی که افروخته بود، جبرئیل آمد. علک حاجتو، رفیق دوست، کاری به ما داری؟ کمکی از دست ما برمیاد؟ گفت اما الیک فلا، به شما حاجت داشته باشم؟ نه، حاجت دارد اما نه به شما، نیاز دارم اما نیازم فقط به خدا. اینجور بود که شد خلیل الله. بعد از مقام نبوت و رسالت مقام خلت رسید ابراهیم. مقام خلت مقامی بعد از مقام نبوت و رسالت به حضرت ابراهیم داده شد. منشهش این بود که حتی به جبرئیل هم نگفت با تو کاری دارم. گفت کاری داری من انجام بدم برات، کمکی میخوای حاضرم؟ گفت به دست از دست شما نه. این روحیه که آدم نه تنها به انسانهای دیگه اعتماد نکنه، حتی به جبرئیل هم اعتماد نکنه، با او کاری نداره. من بنده هم خدا دارم، نیاز من را خدای من باید برطرف کنه، دیگران چی کنن؟ این را فراموش نکنیم. مبحث روانشناسی اعتماد به نفس را با مسئله توکل بر خدا و نداشتن اعتماد به غیر خدا این دو طرف خلط نکنیم. اون در یک فضاییست، اون در یک فضای دیگریست. این در یک حدی از ارزش ها، اون ارزش های عمومی انسانیست. اما پای ارزش های توحیدی که مطرح میشه، دیگه اعتماد به نفس هم باید جای خودش رو به اعتماد به خدا بده. و فعلا نام و ایاکم انشاءالله.